بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 مهر سال 1401 هست. درس خارج حج 281 را ارائه می‌دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام الحسن و اللعنة الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسه قبل یه سوالی دوستان مطرح کردن که ما بیانش کردیم، عبارت از این فقره روایت بود که و قال الاناث و الذکور من الابر و البقر یجزی، که اطلاق این ظاهرا اینه که شتر و گاو مذکر مؤنثش مجزیه. اطلاقش هم اقتضا میکنه که چه در منا چه در بلدان این اطلاق داره. تصور شد که این مثلا با روابه با بحثی که قبلا داشتیم بحثیه قبلی که مرحوم شیخ فرمودن که نباید شتر و نر را و گاو نر را در منا ذبح کرد، اونجا با اون تنافی داره. قبلا بحث شد، روایاتی هم که در اونجا خوندیم دو تا روایت این بود که بله در مسئله 300 که ولا یجوز التضحیه بثور ولا جمل بمنا، دو تا روایت در اونجا خوندیم. یکی روایتی بود که از ابو بصیر میگه نه سوال کردم از امام تلا مزمره بود ان الازاهی فقال افضل الازاهی فی الحج الابل و البقر و قال ذو الارحام ولا یبحا بالثوب. یکی این روایت بود، یکی هم روایت دیگری بود که از امام صادق علیه السلام دی آدرس روایت قبلا گفتیم که امام فرمود که یجوز و ذکورت الابل و البقر فی البلدان ادالم یجدو الاناث و الاناث افضل. خب در این روایت هم تصریح کرده که در بلدان مذکر میشه ذکر کرد. خب بعضی از دوستان میگفتن که ما ظهور این دوتا روایت را دست برداریم و حمله بر کراهت مثلا یه منظور شیخ از این که گفته که لا یجوز و شتر نر ذبح بشود یا گاو نر مربوط یعنی یعنی کراهت داره تحجید، کمان که صاحب جواهر در کلامشون همچین احتمال را داده بود. جوابش این است که نه اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه این عبارت داریم الان الاناث و الذکور من الابر و البقر یجزی، این اطلاق داره، یعنی اطلاق شامل حج هست شامل غیر حج هم هست. خب اگر شما این اطلاقی که الان داره در اونجا تصریح کرده بود فی الحج در روایت 282 اونجا تصریح کرده بود فی الحج در حج نر را نمیشه ذبح کرد، در روایت 283 بود ظاهرن اونجا تصریح کرده بود که ذکور مال بلدانه، در حقیقت هر کدوم از اینها قید زده بود. خب اگر شما طبق قانون اطلاق حمل مطلق بر مقید بکنید طبعا باید این مطلق اینجا رو تغییر بکنه، بگی که این در غیر حج، یا این که بگید در ضرورت. هر کدوم از اینها رو میشه درست کرد. علاوه بر این که اگر شما بگید که ما دست از لای و زهره برداریم در اونجا، اون تصرف در هیئته، اما اگر تغییر کردی تصرف در ماده هست، یعنی حمد مطلق بر مقید تصرف در ماده هست و نوعاً تصرف در ماده را مقدم بر تصرف در هیئت میدونن. با توجه به این قرائن نشون میده که این الاناث و الذکور من البقر من الابل و البقر یجزی، این اجزا معناش اینه که اگر تمام اون مراحل های قبلی طی شد و دچیل دیگری نبود، اون اناثش معنی ذکورش معنی نداره. ولی در بلدانم تا بشه ذکور که اناث، اگر نشد ذکورش معنی نداره. پس بنابراین به قید فلحجی که در اونجا هست و به قید بلدانش در روایت دوم هست، تقیید میکنیم اطلاق این روایت الاناث و الذکور، که شماره روایتش هم عرشبه خدمتتون قبلا خوندیم. بله، در 286 سلسله روایتش 286. خب از این بگذاریم. اما مسئله 302، در مسئله 302 در نهایه صفحه 257 مطرح کرده مرحوم شیخ اینه: و اذا لم یجد الهدی و الابهیه به صفت التي ذکرناها فلیشتر ما تیسر له فقد بینا انه لا یجد من البدن الا الثنی و هو الذی قد تم له خمس سنین و دخل فی السادسه و لا یجد من البقر و المعد الا الثنی و هو الذی قد تمت له سنه و دخل فی الثانیه و یجزی من الزعن الجزاء لسنته. خب این مسئله می فرماید که اگر حدی پیدا نشد، عضویه پیدا نشد با اون صفتی که ما توضیح دادیم، مرحوم شیخ صفات زیادی را برای حد بیان کرد، چاق باشه، مستحب چاق باشه، فهد باشه، چی باشه، این صفاتی را که ایشون می فرماید ما گفتیم اگر نبود، حالا هر مقداری که میسور هست گوسفند، حالا گفتیم نر باشه، نر نشد ماده، گفتیم گوچ باشه، اقرن باشه، حالا شاخ نداشت، اکتفا بکنید به چیزی که میسور هست. بعدم میفرمه که ما بیان کردیم که در شتر سنی معتبره و اونی که 5 سالش تمام شده وارد سال ششم شده، و در بقر و بز هم سنی معتبره که وارد سال دوم شده باشد، و در میش هم جزه معتبره که معانی جزه قبلا گذشت. خب در اینجا این سوال مطرحه که مرحوم شیخ مراد از این عبارتش بیمیه اگر حد یا عضویه با اون صفات که ما ذکر کردیم پیدا نشد منظور چیه؟ چون مرحوم شیخ دو نوع صفات بیان کرد، بعضی از صفات صفات افضلیت بود، استحباب بود، مثلا چا باشه، اینا از صفات، خب اگر غیر چا میشن که محزول نباشه، متوسط باشه، او اجزا داره. یا مثلا فهد باشه، خب اگر فهد نبود مؤنث اجزا داره، آیا منظورشون است که اون صفاتی که برای مستحب بیان کردیم اونا گیرت نیامد، برو یه مواردی را انتخاب بکن که در حقیقت اون موارد چی هست؟ اون موارد عبارت از محزول هست، اما اجزا شرایط اجزا را داره. آیا مرادشون اینه یا نه؟ بخواد بیه که ما قبلا بعضی از صفاتی را بیان کردیم، مثلا گفتیم سنی باشه، سنی در شطر یعنی وارد سال ششم شده باشه. خب این جزء واجب ها بود، اقل ما یجزی بود، یا در مز وارد سال دوم شده باشد، این ادنا و اقل ما یجزی بود. آیا مرادشون این است که اونها هم نبودند کفایت میکند به مادون اونها؟ به عبارتی اگر اونایی که ما گفتیم اهم از این چه صفاتی بود برای اجزا یا صفاتی بود برای کمال و استحباب، اگر اونا نبود بالاخره یه گوسفندی بکش، یه شاتی بالاخره بکش، حالا در هر سنی باشه، در هر صفتی باشه، لاغر باشه، خسی باشه، هر چی گیرت آمد. ظاهرن مراد شیخ اعم. چرا؟ یکی این که خود شیخ در نهایه صفحه 258 مسئله داره که الان بعدم میخونیم، اونجا میفهمم که لا یجوز فی الهدی الخسی فمن ذبح خسیا و کان قادرا علی ان یقیم بدله لم یجزه ذلک. میگه خسی در حد کافی نیست، اگر کسی علی خسی را قربانی کرد و قادر است که بدل او را غیر خسی یه قربانی دیگری بکند، کافی نیست، یعنی باید بدل را انتخاب بکنه و یه دونه دیم قربانی کنه. و وجبت علیه لآدم فان لم یتمکن من ذلک فقط اجزا. البته اگر تمکن مال دیگه نداره که جایگزین بکند، کفایت میکنه خسی. یعنی چی؟ با این چه شما میدونید که خسی از موانع بود، یعنی مانع از اجزائه، اما میگه اگر شخصی تمکن مالی نداشت و ملوث خسی قربانی کرده، الان هم تبدیل نمیتونه بکند، کافیه. معلوم میشه که در بعضی از صور که اون صور ضرورت به اصطلاح باشد، حتی اونهایی که دارای موانع بودن، اون موانعشون مرتفع هست، اون موانع را کنار بگذاریم. علاوه بر این خود شیخ در جای دیگه در صفحه 257 یه عبارتی داره، قبلا هم البته خوندیم، الان من مسئلهش یادم نیست، مسئله شماره چند بود، همون جایی بود که میگفت که اشتر قربانی بودن را بعد از بودن، بقره را بعد از بقره، فهل را بعد از فهل، اگر نشد تیس را انتخاب بکن. بعد در اونجا دنبالش این عبارت بود فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا شَاتًا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عِنْدَ الضَّرُورَةِ. اگر اونا هیچ کدوم نشد، یه شاتی که صدق شات برش بکند، این جایز است عند الضروره. خب ببینید این عند الضروره یعنی چی؟ خب شات سالم که شات بدون موانع که در حال اختیارم میشه قربانی کرد، این که ایشون مقید میکند به ضروره، معلوم که یه شات مشکل داریه، حالا مشکلش از نظر سنی هست یا از چه از خدمت از نظر کچلی هست، کوری هست، که یا خسی هست، اینا که حالا یه سری موانع بعدم میخونیم، این عبارت هم تأیید میکنه که شیخ در حالت ضرورت اجازه میده که راجع به صفات مثل ناقص و تام بودن بعدم مسئلهش میاد تصریح میکنه، اونجا مفصل میخونیم من اون نیومده، که اگر هدیه تام پیدا نشود ناقص کافیه. من تا این مسئله را تصریح نکردم یا من ندیدم، یه مقدارم گشتم، حالا شما هم بگردید شد جایی پیدا کنید که اگر از نظر سنی ما مشکل داشتیم، نظر سنی مثلا فرض کنید بوز داریم، بوز یه ساله داریم، وارد سال دوم نشده، این تامه، یعنی کور نیست، کچل نیست، چه میدونم لنگ نیست، اما سنش کمه، آیا این جایی که سنش هم کم است شیخ میخواد بگه که کافی اندر ضروره یا نه؟ به عبارتی تصریح من ندیدم، میبینیم منو چه فقط در، یعنی حالا اون مقدار که من گشتم، نه اینجا حالا خیلی هم گشتم، یه تورقی کردم، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان جلد 7 صفحه 273 اونجا در برگه‌تان نیست، خواستید یاد داشت بکنید نگاه بکنید، اونجا ایشون اینجوری داره میفهمد و اما عدم و اجزاء الابل والبقر والمرد الا ان یکون سنیان مظهور الآیه فی اجزاء الحد مطلقا فغیر ظاهر من اکثر الاخبار، نعم ظاهر و عبارتهم ظاهر عباراتهم فکأنه اجماعی و فی صحیحة معاویه ابن عمار قال یجزی فی المتمتع شاتن. ایشون دو تا مطلب میگه، حالا بعضی از مطالبش را ما موافقیم باش، بعدیشو نه. ایشون میفهمه که اصلا آیه ظهور داره که متیسر پس تیسر من الحد فمس تیسر من الحد، اصلا در آیه مطرح نشده شرایط سنی، در بوز سنی باشه، در شتر سنی باشه، در گاف سنی باشه، اینا اصلا در آیه مطرح نیست. اطلاق آیه این است که حد مطلقا هرچه باشه کافیه. بعد ایشون میگه که از ظاهر اخبارم خیلی نمیشه این را مثلا استفاده کرد، البته ظاهرا ایشون مثل این که مثلا خدشه سندی داره در بعضی از اون روایات. بعد میگه ظاهر عبارت علما اینجوریه که گفتن سن معتبره، منتها این اجماعیه، نه اینکه از ظاهر روایات همچین مطلبی استفاده شده باشه. در ادامه میگه اصلا در صحیحه معاویه ابن عمار آمده که آقا یجزی فی المتمتع شات، در شخص متمتع شات کافیه. خب شات صادقه دیگه، شات معنی گوسفند دیگه، صادقه بر مثلا کم سنم صادقه. از مجموع اینها استفاده میشه که گرچه تصریح نکردن اما اینجوری که مقدس اردبیلی به خودش جرأت میده که تا در صورت اختیارم ما سن لازم نمیدونیم، طبعا میتونه اونجا که ضرورت باشه دیگه با قدرت بیشتر قوت بیشتریه، و این تأیید میکنه که ظاهر عبارت شیخ میگه اگر اونایی که ما گفتیم نبود یه هرچی که گیرات گیرت آمد، یعنی سنا هم همینجوریه که اگر کم سن پیدا کردی کم سن را، مثلا حالا که بزغال شما 5 ماهه باشه ظاهر عبارت که کافیه، اگر چی پیدا نکردی خسی هم کافیه، نمیدونم بوز شما 1 ساله باشه کافیه، در هر حال ضرورت دیه، شطرش نر شما هم کافیه است، همه اینها کفایت میکنن. علاوه بر این، خب دلیل بر این مطلب روایت هم ما داریم، یکی روایتی که در جلسه دیروز خوندیم کمین روایتی که الان در بزدش بحث داشتیم که وزکور من الابل والبقر یجزی در تحصیب جلد 5 صفحه 205 سلسله روایت 286 در اونجا اینجوری خوندیم دیروز که سوئلن هده ما انه سوئلن دقت بود عبارت عن الازهیه فقال اقرن فهد سمین عظیم العین والازن. تا اینجا صفات چیه؟ صفات استحبابی و کماله، شاخ داشته باشه، چاق باشه، چشمش درشت باشه، گوشش بزرگ باشه. اما الولجز اومن الزن یزی، این الان شرط چیه؟ شرط اجزاه. و سنی اومن المرز و الفهل. خب این دوتا رو دقت داشته باشید که مربوط به اجزاه. در ادامه میگه و الفهل اومن الزن خیر اومن الموجو تا آخر که میاد به نظر رو میگه بهتر از بوزه تنجین ماده گزفند ماده. بعد هم وارد اون مسئله میشه که اگر فکر میکرد چاق خرید و بطلاقه در آمدش کالی ندار. بعد از اینها این عبارت آورده فَإِذَا لَمْ تَجِدُ مِنْ دَالِكَ شَيْئًا اگر از اینها چیزی پیدا نکردید فالله اعلا بالعذر، یعنی خدا دیگه عذر شما رو میپذیره، هر چیزی گیرتون اومد رفش بکنید. این الان شامل اون جرم هست، شامل اون سنی هم هست، یعنی اگر سنی گیرت نیامد کمتر بود اونم کافیه، یا جزا من از زن گیرت نیامد کافیه، یا در بقر به همین شکل. این یه استدلال. استدلال دیگر روایت در تحصیب جلد 5 صفحه 204 سلسله روایت 279 در اونجا اینجوری داره موسی بن القاسم عن ابراهیم عن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم اشتر هدیک ان کان من البود او من البقر و الا فجعله کبشن سمینن فهلن فان لم یجد کبشن سمینن فهلن فموجع من البن فان لم تجد فتیسن فان لم تجد فما تیسر علیک. میگه وقتی که میخوای قربانی بخری از شتر باشه، از گاو باشه، و الا اگر اینا نبود گوچی باشه، چاق باشه، نر باشه. اگر اینا رو پیدا نکردی گوچی باشه که به اصطلاح اینا رو پیدا نکردی موجع باشه، بیزتینش رو بیده باشن یا تاب داده باشن. بعد میگه اگر اینا رو پیدا نکردی چی چیکار کن؟ تیس. میگه اگر موجع نبود تیس، بعدش چه کار کنی؟ اگر اینا نبود ما تیسر علیک، یعنی هرچی که در وسع شماست دیگه. این عین همون والله اعلم بالعذر اولا بالعذر، این همونه. این در حقیقت به آیه داره اشاره میکنه که آیه میگه خب هرچی که گیرتون آمد اون شرایط رو ما گفتیم، اگر نشد و عظم شعائر الله، شعائر الله را تعظیم بکن. مرحوم عروه صاحب عروه یک مسئله را در این خصی یا خصی مطرح کرده. ایشون فرموده که لو لم آدرسش هم ما العروه الوثقی مع تعلیقات الفاضل جلد 2 صفحه 446 من در اونجا دیدم. ایشون میگه که لو لم یوجد غیر الخصی لا یبد الاجتداء به و ان کان الاحوط الجمع بینه و بین التام فی ذی الحجه من هذا العام و ان لم یتیسر ففی العام القابل او الجمع بین الناقص و الصوم. ایشون میگه اگر غیر از خسی پیدا نکردید بعید دید که اجتذاب خسی بشی یا خسی آنه من زبدش خسی ازار. خب ظاهر لایبوت فتواست دیگه، یعنی چندشون پذیرفته که وظیفت خسیه. بعد ایشون رو تو احتیاط میکنه، میگه احتیاط این است که هم خسی رو قربانی کنه و هم در طول ذلحج امسال اگر تام گیرش آمد، یعنی غیر خسی گیرش آمد، به اصطلاح اونو قربانی کنه. اگر امسالم نشد قربانی کنه، سال آینده یه گوسفند سالم را قربانی کنه. این احتیاط اولش شده. یا این که میگه یه احتیاط دیگه، جمع کنه بین ناقص و صوم، یعنی هم این خسی را ذبح کند و هم روزه بگیره، عشره تو ایام روزه بگیره. حالا مرحوم سید که خب برزیدهی در فقه هست و یه نکاتی در ذهن شریفش بوده، اما از مطالبی که ما ذکر کردیم که دلیل کافی است، چه خسی کافیه، روایت هم داریم، این در ضروره کافیه، دیگه مجالی بر این احتیاط باقی نمیمونه. یعنی اگر یه مسئله برای فقیه تمام شد، اینکه ماهی احتیاط بکنیم، لذا در کلمات نهایی اگر دقت کرده باشید، اینقدر احتیاطهایی که ما متأخرین ما دارن در قدما در عبارت شیخ نمیبینه آدم. یعنی مسئله تمام، دو تا روایت میارد مسئله تمام قبول دارد و حالا دیگه احتیاط اینه بکنه، احتیاط اونه بکنه. علاوه بر این، به این دوتا احتیاط اشکال به نظر ما وارده. چرا؟ برای اینکه احتیاط اولی که ایشون کرده این است که اگر واقعا شخص الان خسی داره و غیر خسی نداره، احتمال میده که در طول ذی‌الحجه تام پیدا کنه، خب احتیاط اینه که واسطه تام پیدا کنه، اونا نشد اون وقت بره سراغ. این که ما به ایشون بگیم که یه ضرر مالی شما متحمل شو، خسی را برو انجام بده، بعدم دوباره پیدا کردی تام را انجام بده، این ظاهرن با فرمایش شیخ که قبلا خوندیم امتداد دارد به اصطلاح وقت قربانی حیات ماشه در حدی تمتع خف امتداد داره وقتش دا. اون سه چهار روزی که صحبت کرد، چهار روز در منا وقت داریم، فرمود اون مال عضوه مستحبیه و یعنی حدی واجب به خصوص مال تمتع این ادامه داره وقتش تا آخر ذی‌الحجه. خب اگر ادامه داره، خب که صبر کند، فردا پس فردا انجام بده. شاید مثلا نظر سید این بوده که حتما روز عید قربان مثلا حتما باید باشه، نه دیگه امتداد داره، دیگه احتیاج به ذبح خسی نیست. اما خب اشکال دومی که بر احتیاط دوم ایشون وارده، ایشون فهمیده که جمع بین ناقص روزه بکنند. اصلا روزه در اینجا نیست، ترتیبیه. مرحوم شیخ در مسئله 279 که قبلا خوندیم فرمود و من لم یقدر علی الهدی ولا علی ثمنه وجب علیه صیام و عشرت ایام. در نهایه صفحه 254 فرمود اگر کسی توانایی هدیه ندارد، پولش هم ندارد، بر این شخص روزه واجب میشه. معناش اینه که اگر یکی از اینها هست، روزه برش واجب نیست. در مسئله دیگر اونجا تصریح میکنه، در مسئله که قبلا خوندیم 278 در به اصطلاح نهایه صفحه 254 اونجا میفهمد و من وجب علیه الحد ولا یقدر علیه فَإِنْ كَانَ مَهُ سَمَنُهُ خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هديا ويذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، فإن أصابه وفي مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتري ويذبح، وإن لم يصفه فعلى ما ذكر له. خلاصه ایشون میفهمد اگر پولش داره نمیت روزه بگیره، این شخص وظیفه‌شه که پول را کسی امانت بدارد او بخرد از طرفش قربانی کند. پس بنابراین روزه بر کسی است که نه توانایی پیدا کردن حد داره نه پولش داره، و این مقامی که ما بحث میکنیم این چنین نیست. زیرا اگر فرض سید این است که خسی کافیه که فتوا هم داده، خب بنابراین این شخصی که واجده، وقتی واجده هدیه یه سم نداره، که مصادق واجد یه سم نداره. اگر فرض کرده کافی نیست، خب این شخصی پولش داره، پولش رو باید پیش کسی امانت بذاره، بازم محل روزه نیست. بنابراین این فرمایش ایشون که جمع بکند بین ذبح خسی و صوم ظاهرا وجهی برش پیدا نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.